بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مثل مورد بحث پیرامون صحیحه محمد ابن قیس بود. مورد صحیحه رو در جلسه قبل عرض کردیم. از قضاوت‌های آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد شخصی که با همراهانش گوسفندی رو خورده بودن که مورد صحیح این بود، صاحب شات و افراد معین گفته بود که ان اکلتموها فیلک و ان لم تاکلوها فعلیکم کذا و کذا. اگر گوسفند رو خوردید برای شما، نمیخواد پولی بدین. و اگر گوسفند رو نخوردید، بر عهده اونا مبلغی رو قرار میده. در اینجا فقضا فیه ان ذالک باطل، حضرت قضاوت فرمود که این کاری که اینو انجام دادن باطله. لا شیء فی المآکلت من الطعام ما قل منه و ما کثره، در اون خوردنی که انجام شده چیزی نیست، حالا کم خورده باشن یا اون مقداری که از طعام خورده شده کثیر و زیاد باشه. و بعد امام علیه السلام من کرد غرامت را در این تعاملی که اینها با هم داشته. روایت صحیحه، از جهت سند بحثی درش نیست، الا اینکه از جهت اینکه مضمون این روایت چیز، صاحب جواهر که عقیده ایشون این بود در مورد بحث ما، رهان ملک کسی نمیشه، اما کاری هم که انجام دادن حرمت تکلیفی نداره. ممکنه برای مذهب و عقیده صاحب جواهر استدلال شود به همین صحیحه که حضرت فرمود لا شیء فی المآکله من الطعام، چیزی در اون مقداری که از طعام خورده میشه کم یا زیاد چیزی در آن نیست و غرامت را حضرت من فرمود. ادعا شود که امام علیه السلام متعرض نشد غیر از فساد مراهنه را، نفرمود که این کاری که اینا انجام دادن تکلیفاً حرام بوده و امام علیه السلام رد نکرد این جمع را از این فعلی که بین خودشون انجام دادن. نفرمود که این چه کاری بوده شما کردید، این کار حرامی بوده، نباید مرتکب آن می شدید. حضرت چنین نفرمود. از این که حضرت تر کرد سخن را پیرامون حکم تکلیفی این فعل معلوم می شود که این فعلی که اینا انجام دادن حرمت تکلیفی نداشته است، صرفا حرمتش حرمت وضعی بوده به تعبیری، یعنی این سخنی که بین اینا رد و بدل شده، توافقی که بینشون بوده، این توافق باطل و فاسده. این حرفیست که در ارتباط با فرمایش صاحب جواهر که فرمود حرمت حرمت وضعی است و نه حرمت تکلیفی گفته شده. الا اینکه مطلبی که در اینجا گفتن این است که تصرف در این مال با فرض فساد معامله تصرف هم حرامه، یعنی اشاره به حکم تکلیفی هم داره. اگر معامله فاسد و باطل است، از آثار معامله فاسد و باطل این است که یکی از دو طرف یا هر دو طرف بخوان در آنچه که به سبب معامله فاسد به دست شخص رسیده، در اختیار شخص قرار گرفته، بخوان در آن تصرف کنن، این تصرف حرمت تکلیفی داره و اینجا اون فرد عاقل و یارا و یاران و اصحابش حق تصرف در گوسفند را نداشتند. یعنی یک از تکالیف حرمت تصرف در این شات است، حرمت تکلیفی، چون که معامله که فاسد بوده، معامله که باطل بوده، پس شات به ملک اینا که منتقل نشده و حق تصرف در شات رو نداشته. و این سکوت امام علیه السلام در ارتباط با این امر از سکوت حضرت این چنین برداشت نمیشه که برای حالا همین طرفی که به اصطلاح گوسفند در اختیار او قرار گرفت حق تصرف برای او ثابت باشه و شرعاً مباح باشه برای وی و اصحابش تصرف در آنچه که در اختیار او قرار گرفته. این اباحه شرعی رو نمیشه ثابت کرد. بگی با سکوت امام علیه السلام کشف میشه که مباح است برای اون فردی که گوسفند رو به او دادن، مباح است برای او تصرف، اباحه تصرف استفاده نمیشه. چرا که اساسا این قضیه‌ای که واقع شده بین مثلا این جمع و صاحب شات، حالا فرض کن اون صاحب گوسفند به جمعی حالا 3 نفر یا 5 نفر برگشت گفت که اگر این گوسفند رو خوردین فیه لکم، هیچی نمیخواد بدین، پاشین بدین. یک شکمی از ازاده رو آوردین مجانه. اگر نخوردین شاید اون چی رو که به اصطلاح گفته که باید بدین به طور طبیعی و معمول اون چی رو که مطالبه میکنه از طرف در فرضی که انجام ندهد این فعل را به طور طبیعی بیشتر از قیمت گوسفند هم ممکنه باشه. یک نوع حالا شبه قماریست دیگه. اگر خوردین هیچی نخوان بدین، اگر نخوردین حالا قیمت گوسفند اگر 10 میلیونه شما 20 هم باید بدین. دقیقا فهمیدین؟ حالا با این حساب امام علیه السلام نسبت به این جهت که آیا مباح است برای اینها تصرف در این شاد، هیچی نفرمود. فقط حضرت فرمود که این معامله فاسده، باطله. اما حکم تکلیفیش رو حضرت متعرض نشد. از سکوت امام علیه السلام کشف بشه که اینجا حرمت تکلیفی در کار نیست، برای اینها مباح است تصرف در شاد. نه، چنین چیزی رو نمیشه فهمید. این قضیه اتفاقی بوده که افتاده و الان که داره اون واقعه نقل میشه با قضاوت آقا امیرالمومنین علیه السلام در مورد این قضیه، این همه جزئیات و خصوصیات بازگو نمیشه. حیث و جهت قضاوت آقا امیرالمومنین که داره به اصطلاح نقل میشه، اما اینکه شرعاً تکلیفاً حکم تکلیفی چه حکمی است در اینجا، نمیشه به اصطلاح از راه عدم تعرض امام علیه السلام بذاریم پای حضرت که حضرت نظرشون به اباحه شرعی بوده، مثلا چیزی نفرموده. نه اصلا این به جهت ذکر خصوصیات نمیشه چنین گفت که حضرت در صدد بیان تمام مطالب مربوط به این معامله و قرار گرفتن و در این جایگاه بودن، اما نسبت به حکم تکلیفی چیزی نفرموده. بعد شما به این نتیجه برسید که حکم تکلیفیش حرمت نیست. اینجا نمیشه خلاصه از راه عدم تعرض حرمت شرعیه توسط آقا امیرالمومنین علیه السلام به این نتیجه برسیم که اینجا حرمت شرعیه ثابت نبوده. بعد یک نظری رو صاحب مسوه الفقهاء دارن نسبت به همین روایت صحیح. فرمایش ایشون در مسوه الفقهاء جلد 1، این مسوه الفقهاء البته بحث مکاسب محرمه و بفرمایید که کل مباحث رو ما در ارتباط با فرمایش ایشون ببینیم. مصباح الفقهاء مکاسب محرمه صفحه 576، یعنی الجزء الخامس و الثلاثون. عبارت این است که اقول از ظاهر ان الروایت اجنبیت عن المقام. این روایت صحیحه ربطی به مقام بحث ما نداره. و انما هی مسوغتون لبیان حکم عقد المعاقله فی التعاق. مقام بحث چی بود رفقا؟ لعب با آلات غیر معده للقمار مع المراهنه. مقام بحث اینه. ایشون میگن که این روایت ربطی به مقام بحث ما نداره، بلکه این روایت سیاق و قالبش بیان حکم عقد معاکله است، عقدی که طرفین میبندند در مورد خوردن، کیفیت قرارداد عقد معاکله این گونه است که مالک شات مباه کرده این شات را برای اشخاص معین، حالا بگو 3 نفر 5 نفر، به شرطی که متأخره. گفته برای شما مباح است تصرف در این شات با این شرط، اگر همش رو بخورید، ان اکلتموها فهی لکم، اگر کل گوسفند خوردین این گوسفند مال شما. و بعد شرط کرد زمان را بر این آکلین، به این که اگر این شرط مذکور تخلف یافت، یعنی همه شون نتونستید بخورید، و ان لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا، بر عهده شما فلان مقدار از دینار درهم. امام علیه السلام فرمود این معامله فاسده و اثری بر این معامله فاسد مترتب نمیشه. یکو فرمود لا شیء فی المعاکله. حالا اینا که اگر آمدن همه گوسفند خوردن، این همه گوسفند مال اوناست، اثری بر این تعاملی که اینا انجام دادن و این صیغه‌ای که حالا شاید هم به زبون آورده و اونم قبول کرده، اثری بر این توافق اینها مترتب نیست که بگیم اثرش اینه که اینا اگر گوسفند واقعا همشو خوردن، بله هیچی نخوان بدن. و طبق تعهدی که به هم داشتن به اصطلاح پایبند باشن. نه نه، این معامله به اصطلاح اثری برش مترتب نیست، از معاملاتی نیست که شارع آن را امضا فرموده باشد، مانند مزارعه، مزاربه، عقود اسلامی به اصطلاح. این امثال اون عقدها به حساب نمیاد. بنابراین مفاد روایت منحل میشه به دو قضیه. قضیه اولا که موجبه هست به اصطلاح، قضیه موجبه عبارت هست از اباحه شات با شرط متأخری که براش گفته شده، این شات مباح باشد، اباحه مالکیه، یعنی صاحب شات مباح قرار داده تصرف در این گوسفند را برای دیگران، اباحه مالکی. اباحه مالکی مصادیق زیادی داره. دوستتون شما رو دعوت کرده به باغش، درختا پر از میوه، آب بفرمی شما استفاده کنید، صبح تا شب در باغ هستید، از هر میوه ای خواستین استفاده کنید، مباح برای شما، ملک شما نشده، میوه ملک اویه، اما برای شما تصرف در این میوه مباح. سر سفره نشستین، سفره پهنه، پر از غذا و میوه و طعام و کذا، مباح است برای شما تصرف در آن، ملک شما که نیست. اباحه مالکیه. درست شد؟ یکی از مصادیق اباحه مالکیه را چنین ذکر کردن. شخصی مهمان میشد، حالا زمان ما و شما رو بالاخره به تأخیر انداخت دیگه، در این وقت قرار گرفتیم ما. اون وقتی که بحث اما و کنیزان اینها مطرح بود، صاحب کنیزان میزبان بود و مهمانی برش وارد می شود. یکی از کنیزان رو در اختیار او می داد. این اباحه مالکی هم یک مصداقش اینه. درست شد؟ اون عقدی هم شاید نبوده. این کنیز ملک او هم نمی شود. اما برای مهمان مباح بود تصرف در این کنیز. خوب اینجا هم قصه همین میشه. این اتفاقی که بین صاحب شات و طرفای مقابل افتاده منحل به دو قضیه است. یک قضیهش قضیه موجبه است که عبارت است از اباحه شات، اباحه گوسفند با شرط متأخری که عبارت بشه از این که کلشو بخورید، و قضیه دومش قضیه سالبه هست. به این معنا که این اباحه مالکیه محقق نمیشه با فرضی که شرط مذکور تخلف پیدا کند. بعد حالا که ما گفتیم مستفاد از این صحیحه دو تا قضیه هست، نتیجه این میشه. قضیه اولا ازش نتیجه گرفتیم جواز وضعن و تکلیفن را من غیر غرامت علی الآکلین. نه کار حرامی انجام دادن و در این حال فعلشون هم فعل صحیحی به حساب اومده و غرامتی بر آکلین نباشه. و قضیه دوم عدم جواز است وضعن لا تکلیفن. یعنی شما اگر نتونستید همه این گوسفند رو بخورید، زمان بر عهده شماست. اما کار حرامی انجام ندادید، به اینکه فعل شما یک از افعال حرام به حساب بیاد خیر. چرا ضامن هست وقتی که نتونست همه گوسفند رو بخوره؟ چون که مورد بحث ما مشمول عمومات ادله زمانه، مال مال مردمه، در مال غیر تصرف کرده به طور طبیعی باز ضامن باشه. و نتیجتاً زمان بر عهده آکل ثابت خواهد بود در فرضی که تخلف اتفاق افتاد. ببینید اینجا بعضی از آیون فرمودن که این صحیحه در این حالی که سندش معتبره، نکته ای را صحیح متعرض شده که برخلاف اون چیزی است که در فقه مسلم و قطعی است. این قضاوتی رو که از آقا امیرالمومنین در اینجا نقل کرده، میگه چیزی بر اونها نیست. فقضا، تعبیر روایت این بود، فقضا فیه ان ذلک باطل لا شیء فی المعاکلت من الطعام ما قل منه و ما کثره. این بزرگ میگه که این حرف که اینا گوسفند مردم رو بخوره و ضامن گوسفند نباشن، این با اون چه که در فقه ما سراغ داریم منافات داره. چرا ضامن نباشن؟ مگر این گوسفند ملک اونا شده؟ که نشده. بعد بر اساس این اباحه مالکیه به قول خودمون، بر اساس اباحه مالکیه بخوام درستش کنیم، بگیم مالک بوده و مباح قرار داده برای طرف مقابل تصرف در مالش رو، اینجا باید دقت بفرمایید، باید فرق گذاشت بین این که تمام گوسفند خورده باشن یا بخشی از گوسفند. بگیم اگر تمام گوسفند را خورده، این مالک مباح قرار داده برای اونا، مالک برای اونا مباح قرار داده. پس این که حضرت فرمود چیزی بر اونها نیست، بر اساس این که اباحه اباحه مالکیه. و اباحه مالکیه موجب عدم زمان شخصه، اونجا که گفتیم مصادیقی داره در فقه. و اگر بخشش رو خوردن، اینجا بگیم که مالک این مدلیش رو مباح قرار نداده، رضایتی ندارد مالک به خوردن مقداری از شات را. اگه همه شو خورده بود چی آقا؟ راضی بود. اما اینکه مقدارشو بخوره چی؟ از کلام مالک شاد استفاده نشد که او رضایت داشته باشه به خوردن بخشی از شاد رو، بلکه گو اگه همه شو نخوردین جریمه شما اینه، شرطی که با شما داریم اینه که فلان مبلغ رو پرداخت کنید. نکته ای که عرض میشه اینه، دقت کنید، آیا مالک که راضی است به این که این جمع گوسفند را بخورن، این رضایتش در ضمن این امره که اگر خوردید که فیلکم، اما اگر نخوردین فلان مبلغ رو باید بدین. همونطور که عرض کردیم این در عرف خیلی مثلا شایع، این جعبه نوشابه رو که تعداد نوشابهش مثلا 24 تاست، اگر همش خوردی یه چیزی بهت میدیم، اگر نخوردی جریمت اینه. اینجوری به سر شرط بندی میکنن. این صاحب شات که راضی است به اینکه در شات او تصرف شود، در سایه این قراردادی که با هم میبندن رضایت داره و مباح قرار داده برای طرف، این لب کشاره ارضا نکرده. بله مباح قرار داد برای طرف که در این گوسفند تصرف کنن اونا، اما با این شکلش، با این قالب که اگر نخوردی باید فلان مبلغ رو بدی، اساسا تصرف در طرف تصرف طرف در این شات منوط به همینه، به همین هم گره خورده با التزام به این قضیه. اگر نخوردی فلان مبلغ رو بدی، این هم کشاره امضا نکرده. اگر خارج از این توافق این دو طرف، سوال میشه که آیا صاحب شات راضی است به اینکه او بنده خدا در شات تصرف کنه؟ میگه نه، ما اصلا حرفمون به همینه. در فقه نظیر این مطلب رو داریم، همونجا هم همین گیر رو داره، همین اختلاف هست. وقتی هم تموم شد نظیرش رو بذاریم بره فردا، یا همین فقه رو بخوانیم از اصول بیخیال چی؟ بله؟ در فقه نظیر ذکر کردن برای این قضیه. شما قرض میدین به طرف، شما که البته اهلش نیستین، شخصی قرض میده، 10 قرض میده که 12 بگیره، 10 قرض میده که 12 بگیره. آقایون میگن قرضش درسته، برای شخص جایز از تصرف در این 10. این قرض موجبه این میشه که این عین مقروضه، این 10 میلیون ملک مقترض شود و در قرض جایز از تصرف کند. درسته یا نه؟ اما به اون شرط زیاده اعتنایی نمی کنه. معلوم شد؟ ده تومن دادیم سر دو ماه هم ده تومن رو بیاد بده. آه دو تومن چی میشه؟ بار دو مال کاره. شرط فاسد بوده، اون شرط زیاده ربا بوده. ما اهل دادن ربا نیستیم، تو هم نباید بگیری. این بعد یک اشکالی در اونجا، یک نظریه همینه که بعضی از بزرگان عصر حاضر فتوای صریح دارن به اینکه این قرض صحیحه، قرض باطل نیست. اگر قرض باطل بود این بنده خدا حق نداشت در 10 تومن تصرف کنه. قرض صحیح باعث اینه که این عین مقروضه ملک مقترض میشه و در این ملک خودش، در این مال خودش هر جور خواست تصرف کنه. من 10 میلیون از شما قرض میگیرم، خب 10 تومن میخوام ماشین بخرم، میخوام فرش بخرم، میخوام هر چه کار بکنم، مالک 10 تومن من میشم. اون تو این مالک شدن من به زمان هست، به اینکه ضامنم به مثل آن یا به قیمت آن. دقت فرمودین؟ اساسا قرض زمان به مثل یا قیمته، که نتیجه این سخن اینجا ظاهر میشه. اون 10 تومنی که شما دادین دست من، 10 تومن پیش من هست، میخوام قرضمو برگردونم. آیا لازمه همون 10 تومن رو برگردونه؟ مثلش رو به شما میدم، قیمتش رو به شما میدم. دقت فرمودید؟ اون ملک منه و مالک در ملک خودش به هر نحوی که بخواد تصرف میکند. حالا این خصوصیات مسئله، اما نکته محل کلام ما اینجاست. گفت اگر قرض داد با شرط زیاده، آقای فرمودن که قرضش صحیحه، زیاده برگردنش نیست. دقت فرمودید؟ که البته بعضی اشکال کرده بودن، این صاحب مال راضی هست به این که طرف در مال او تصرف کنه، با شرط چی؟ با شرط این که 10 که گرفت 12 بده. و اگر میخواد 10 بگیره که همون 10 رو برگردونه، ایشون راضی نیست به این هم که 10 تومن ملک مقترض شود. یعنی یک اشکالی کرده بودن، گیر داده بودن به این که اصل رضایت اون شخص در موردی که زیاده درش نباشه، اصل رضایتش منتفیه، او راضی نیست به این قضیه. و با فرضی که راضی نیست، چطور در مال او تصرف شود؟ چطور از ملکش خارج شود؟ دقت فرمودین؟ پاسخ اشکال این شد که این چیزایی که از نگاه متعاقدین و متعاملین شرط قرار میگیره در عهد، اما شارع اون شرط را نپذیرفته، این نتیجهش اینه که این شرط که انلم یکون است. ولی که طرف با همین شرط کارش را انجام داد، اما شرط باید مورد امضای شارع باشد. حال که مورد امضای شارع نیست، نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این میشه که اثری بر این امری که صادر شده از متعاقدین مترتب نشه و تطبیقش بر محل بحث این است. عزیز من، این بحث بین ما آقایون خیلی بحث داغی هم هست قول خودمون. حالا این که حضرت فرمود چیزی برگردن اونا نیست، از چه خاطر؟ ای بعضی خواستن از راه اباحه مالکیه درستش کنن، بگن مالک مباح قرار داد برای اونا، مالک مباح قرار داد برای اونا. اما این اباحه مالکی در ضمن بالاخره یه تعهد من طرفین بود که اگر نخوردی فلان مبلغو بدی. شما میگید اینش باطله، اما او اباحش مثلا صحیحه. نمیشه که رضایت مالک رو ما در وقتی احراز میکنیم که کل تعهدات بالاخره قابل اجرا باشه. اما اگر شما میگید او طرفش نه، اگر نخورد نمیتونه فلان مبلغ رو ازش بگیره، اگر یک طرفش نه یک طرفش بله، این چیز عجیبی در میان. لذا اینکه مالک اجازه میده تصرف در مالش رو در ضمن همین قرار داده هست. از این قرار داد برید بیرون، اباحه‌ای نیست سرکار، اباحه‌ای نیست. پس باید چی بشه آقا؟ باید این ضامن باشه. لذا اون بزرگ فهموده بود که اینکه از این قضاوت استفاده میشه که چیزی بر خورندگان نیست، باید یک جورای خلاصه یک وجهی براش درست کنی. یه وجهیشون درست فرموده، ذکر کرده در اینجا، و اون این است که به نظر وقت ما تموم شد، ذکر این وجه و نقد آن میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.